أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در صفات خدا بود. دو جنبه بحث در صفات الهی رو با هم مرور کردیم، یکی افراط در تشبیه بود و دیگری افراط در تنزیه، که افراط در تنزیه رسیده بود به تعطیل. تشبیه رو برخی از پیروان معتزله، برخی از پیروان اشاعره به تشبیه گرایش پیدا کرده بودند از فرق مسلمین، و تنزیه مطلق رو برخی از پیروان مذهب اعتزال. حالا خدمت دوستان بفرمایید که مذهب حق رو بگوییم، و از اون طرف ملاحظه فرمودید که اشاعره قائل شدند به زیادتی صفات در کنار ذات و در نتیجه رسیدند به قدمای چندگانه، و نقطه مقابل معتزله قائل شدند که صفتی برای خداوند در ذاتش وجود ندارد، ذات الهی رو تعطیل کردند از صفات و به مقام ذات نیابت صفات را دادند و ذات الهی شد معطل، تعطیل، خارج از صفات، صفتی در ذات راه نداشت. بنابراین ما یک مذهب اشعری ها رو داشتیم که گرایش شدیدی به سمت تشبیه پیدا کرد، و یک گرایش معتزله ها یا برخی از پیروان معتزله و مذهب اعتزال رو داشتیم که گرایش به سمت تعطیل ذات از صفات پیدا کرد. حالا امروز میخوام مذهب حق رو بگوییم. صحیح کدامش است؟ آیا حق با برخی از پیروان مذهب اعتزال است که تشبیه که تعطیل باشد، یا با برخی از پیروان مذهب اشعری هاست که تشبیه باشد؟ آیا حق زیادتی صفات است بر ذات باری که باز مذهب اشعری ها باشد، یا حق داستان تعطیل ذات الهی از صفات است و تنزیه مطلق که برخی از پیروان اعتزال قائلند؟ امرو مذهب حق رو میخوام خدمت شما عرض کنم. جلسه گذشته گفتیم که مذهب حق عینیت ذات و صفات است. ما ذاتی داریم عین صفات که صفات ثبوتیه عین ذات باری تعالی است. قدرت، حیات، علم، ذات باری تعالی عین این صفات است. یعنی ذاتی است که کله علم، کله حیات، کله بفرمایید که قدرت، عینیت دارد ذات الهی با صفات. بنابراین نه زیادتی صفات است بر ذات که پیروان اشاعره می گفتند، و نه بفرمایید داستان تنزیه مطلق است و تعطیل ذات از صفات که ذات عاری از صفات باشد. ذات الهی عین صفات است و متصف به صفات ثبوتیه است. بنابراین مذهب حق حقیق می شود نفی تشبیه و نفی تعطیل. هم تشبیه نفی می شود در صفات الهی و هم تعطیل نفی می شود. ذات الهی معطل و بدون صفت نمی ماند. هر دو نفی می شود. وقتی نفی تشبیه و نفی تعطیل رو گفتید میشه عینیت، عینیت صفات با ذات باری تعالی. ببینیم از کتاب خدا چه استفاده میشد. آیا این مذهب حق استفاده میشد؟ خب شما آیات مکرر قرآن رو نگاه کنید، نفی تشبیه و همچنین تعطیل ازش استفاده میشد. ملاحظه بفرمایید، لا تدرکه الابصار، سوره انعام آیه 103، لا تدرکه الابصار. خب دیده ها، چشم ها او رو درک نمی کنن، نمی بینن. چرا؟ چون او جسم نیست. چشم من و شما اجسام رو می بیند و خدا جسم نیست. بنابراین نفی تشبیه، لا تدرکه الابصار. پشتش دارد و هو یدرک الابصار. اما خدا دیده ها رو میبیند و میداند. هو یدرک الابصار میشه نفی تعطیل، یعنی خدا بصیر است. اما نه بصیری که مثل من و شما بصیر بودن او به بصر باشد، به چشم باشد. من و شما به چشم میبینیم، به این عضوی که در روی صورت داریم میبینیم. اما خدا دیدنش به چشم نیست. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. یا فرض بفرمایید سوره شورا آیه 11، لیس کمثله شیء. خب لیس کمثله شیء نفی تشبیه است دیگه. هیچ چیز همانند خدا نیست. کاف رو اگه زائد بگیرید، هیچ چیز مثل خدا نیست. اگه کاف رو زائد بگیرید، اگه کاف رو زائد نگیرید، کاف رو کاف تشبیه بگیرید، هیچ چیز مثل خدا نیست. توجه می‌فرمایید؟ خدا یعنی هیچ چیز مثل خدا نیست، چون خدا مثلی ندارد. و بنابراین وقتی خدا مثلی ندارد، هیچ چیزم مثل خدا نیست. ببینید اگر ما بگوییم که هیچ مردی چون پدر عیسی نیست، چون این گزاره شما درسته یا درست نیست؟ درسته دیگه. چرا؟ چون اصلا عیسی پدر ندارد، بی پدر است. چون پدر ندارد، بنابراین بگوییم هیچ مردی مثل پدر عیسی نیست، درست. گزاره صحیحه، قضیه صحیح است. لیس کمثله شیء، کاف رو زائد بگیرید، کاف تشبیهه. اگه گفتید زائد است، مثل خدا چیزی نیست، همون معنایی است که عادتاً میکنن. کاف رو زائد میگیرن، میگن مثل خدا چیزی نیست، خب وقتی خدا مثل نداره، نفی تشبیه دیگه، خیلی ظاهر. و بفرمایید که اگر کاف رو زائد نگرفتید، کاف تشبیه گرفتید، میشه مثل مثل خدا چیزی نیست. درسته؟ مثل مثل خدا. چرا؟ چون خدا مثل نداره. پس هیچ چیزی مثل مثل خدا نیست. مثل این که میگی هیچ مردی مثل پدر عیسی نیست، چون عیسی پدر نداره. توجه میفهمون؟ گزاره صادق میشن. خب لیس کمثله شی در چی؟ در هر سه مرتبه ذات، صفات، افعال. نه در مرتبه ذات خدا مثل و مانندی دارد، نه در مرتبه صفاتش مثل و مانندی دارد، و نه در مرتبه افعالش مثل و مانندی دارد. هر سه مرتبه خدا مثل و مانندی در ممکنات ندارد. یا ملاحظه بفرمایید، بلا فاصله بعد از این که میگه لیس کمثله شی که نفی تشبیه است، اثبات صفاتی رو برای خدا میکند. میگه و هو السمیع البصیر. هیچ چیز مثل خدا نیست، نفی تشبیه. و هو السمیع البصیر. و هو السمیع البصیر. خب شما رو قانون بلاغت میدونید ضمیر فصل آمده، بعد الف و لام آمده بر سر سمیع و بصیر، افاده حصر میکند. هو السمیع البصیر یعنی سمیع و بصیر فقط خداوند است. سمیع حقیقی، بصیر حقیقی، سمع حقیقی، بصر حقیقی را خدا دارد. نفی تشبیه می کند. لنگه دوم آیه نفی چه می کند؟ تعطیل. یعنی ذات خدا صفت سمع دارد، صفت بصر دارد. البته شما می توانید سمع و بصر را از زیر مجموعه های علم خدا بگیرید، اشکالی نداره. بعضی سمیع و بصیر رو صفت مستقل گرفتن. نوع متکلمین چنینن، سمیع و بصیر رو صفت مستقل در مقابل علم گرفتن. می توانید زیر مجموعه علم خدا بگیرید. علم به مسموعات میشد سمیع بودن، علم به مبصرات اونایی که دیده میشوند میشه بصیر بودن. توجه فرمودی؟ خب در هر صورت حصر میکند که اصلا سمیع حقیقی و بصیر حقیقی خداوند است. چرا؟ به جهت اینکه همه موجودات، ممکنات سمع و بصرشون دایره دارد، محدوده داره. ما یه اصواتی که کمتر از یه فرکانسی باشد رو چی؟ نمیشنویم. بیشتر از یه فرکانسی هم باشد نمیشنویم. چشمهامونم اشیایی اگر خیلی نزدیک به ما باشن نمیبینیم، اگر خیلی هم دور باشن نمیبینیم. در یه فاصله مشخص و معینی میتونیم ببینیم. امتحان کنید کتابتون رو بگیرید اینجای چشم دو، نزدیک چشم نمیتونید ببینید. یه فاصله میخن تا بتونین کتابتون رو ببینید. همه اونایی که سمع و بصر دارند در یه محدوده ای سمیع و بصیر بودنشون کار میکنن. اگه از اون محدود خارج بشون سمع و بصر از کار میفتد، دیگه انتاجی ندارد. اما سمیع و بصیر بودن خدا محدوده نداره. توجه می‌فرمایید؟ خدا فاصله نزدیک رو می‌بیند، فاصله دور رو هم می‌بیند. از فاصله نزدیک میشنود، از فاصله دور هم میشنود. نجوا رو میشنود، هیچ نجوایی نیست بین دو نفر، سه نفر، چهار نفر، الا اینکه خدا با اونهاست و میشنود. از فاصله های دور هم به همین کیفیه. پس سمیع و بصیر حقیقی میشد ذات باری تعالی. بنابراین ما رجوع بکنیم به کتاب خدا، میبینیم در کتاب خدا هم نفی تشبیه وارد شده و هم نفی تعطیل وارد شده است. باز یه آیه دیگه، سوره توحید، ولم یکن له کف ون احد، و خدایی که برای او کفی نیست. کف یعنی چی؟ کف یعنی مانند. این که شما میگید در ازدواج زوج و زوجه، زن و مرد باید کف هم باشن، یعنی چیه هم باشن؟ یعنی هم سنگ هم باشن، هم تراز هم باشن، از نظر فکری، از نظر اجتماعی، اینا باید با هم یه سنخیتی داشته باشن، یه تجانسی، یه مثلیتی داشته باشن. توجه می فرمایید؟ خب بله. آیا خدا کفی دارد؟ میگه ولم یکن له کف ون احد. خب نفی تشبیه هست که خدا نه در مرتبه ذات، نه در مرتبه صفات و افعال کفی ندارد. یا این آیه شریفه، سوره فاطر آیه 15، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خب مردم، شما همه فقیر الاللهید و خدا بی نیاز ستوده است. باز این آیه شریفه، در هر سه مرتبه ذات و صفات و افعال غنا را خدا را غنی محض می داند. غنی محض، نقطه مقابل غنای محض بقیه ممکنات را چه می داند؟ فقر محض می داند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، بقیه فقر محضند، خدا غنای محض است. خب چرا از ناس فقط میگه؟ ما گفتیم همه ممکنات فقر محضن، چرا خطاب به یا ایها الناس میکند؟ باید میگفت یا ایها الموجودات، یا ایها الممکنات، بله؟ اما گفته است یا ایها الناس، به مردم خطاب میکنه، به خاطر اینکه بقیه موجودات فقر خودشون رو قبول دارن، میپذیرن، انکار نمیکنن فقر خودشون. اما انسان است، وقتی بر مرکب غرور و تکبر سوار بشد، میرد تا جایی که میگد یا هامان ابن لی سرحن حتی اطلع الی اله موسی. هامون برای من یک برجی، قصر بلندی بنا کن، من برم روی این برج و قصر بلند خدای موسی رو ببینم. یعنی خدا مال من نیست، خدا مال موسی است، برم ببینم خدای موسی کجاست. توجه می‌فرمایید؟ میرسد به جایی که میگد انا رب ربکم الاعلا. این انسان فقط، بله چی بفرمایید، که بر طبل ربوبیت میکوبد و خودش رو غنی توهم میکند و ولذا خطاب فقط به انسانه، الا بقیه موجودات بیچاره همه قبول دارند. مرکب غرور و تکبر ندارند که سوار بشن، اما انسان دچار توهم میشد، خطا میکند. خودش رو وقتی توهم میکند بی نیاز تلقی میکنه، میگه نه یادتون باشد شما همه فقر محضیست، فقر محض هستید و خدا غنای محض است. حواستون هست؟ خب انحصار غنا در خدا و اختصاص فقر به غیر خدا، هر آنچه که غیر خداست فقیر است و خدا غنای مطلق و محض است. این میشه مرز جدایی صفات خدا از صفات مخلوقی، هم مرز جدایی صفات میشد. خدا اوج تعالی همه صفات کمال و جمال را دارد، چون او غنی محضه، و بقیه موجودات هر صفت کمال و جمال و تعالی دارند، اون صفت رو کی به اونها داده است؟ از ذات خودشون است یا آریه الهی است؟ همه آریه الهی است. فقیر محضند، از خدا گرفته اند. اما خدا چی؟ غنای ذاتی است. ذات خدا هم غنی است، ذات بقیه موجودات همه فقر محض است. در افعالم خدا احتیاج به هیچ چیز ندارد. ان یقول له کن فیکون، کنم نمیخواد. ما بگیم که آن، این دیگه از باب زیغ تعبیره که چی بگد که شما متوجه بشید. الله خدا احتیاج به کنم نداره که بگه باش تا باشد و به وجود بیاد. با کنم نمیخواد که باش، نگفته کن موجود میشد. توجه میفرمایید؟ از زیغ تعبیره که تعبیر به کن شده. اینجور نیست خدا هرچه بخواد موجود بشه بگه کن کن کن، یکی یکی به همه باش باش تو باش. نه، احتیاج به تعلق اراده الهی موجود میشد، احتیاج به لفظ کن نداره. اینو به جهت تعبیر که من و شما بفهمیم یاد کرده است. توجه میفرمون؟ خب فعل خدا اینجور است، فعل من و شما چی؟ همین جوره. افعالی ما داریم الف بلکه آلاف مقدمه باید ترتیب بدیم تا به اون فعلی که مد نظرمون هست برسیم، اما خدا مقدمه ندارد، مقدمات ندارد، بفرمایید موعد ندارد. این حرفا در فعل الهی نیست. پس ببینید چه آیه شریفه به خوبی جدا می کند مرز بین خدا و ممکنات. خدا غنای محض است، یکی از صفات ثبوتیه غناست، غنا. بقیه موجودات، بقیه ممکنات غیر خدا هر آنچه که هست فقر محض است. خیلی خوب، بنابراین چیزی رو شما میتونید در رتبه خدا قرار بدید، شبیه خدا قرار. خب اینا فقیرن، او غنی محض است، ربطی به هم ندارن. این بطلان تشبیه، چیزی رو نمیتونید در رتبه خدا قرار بدید. از این طرف نفی تعطیل چی؟ و هو الغنی الحمید. چه میکند؟ غنا رو برای ذات الهی ثابت میکند. ذات خدا غنیست، پس نفی تعطیلم هست. باز آیه دیگری، سوره نحل. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. برا خدا چه نزنید؟ مثل و مانند و مثال برا خدا نزنید. ان الله يعلم و خدا میداند و انتم لا تعلمون. خدا رو میخوان برا خودشون تجسم کنن، مثال بزنن. خدا مثل چیست؟ هر مثالی شما برای خدا بزنید، اون مثال خدا نیست. توجه فرمودی؟ شما بخواهید فرض بفرمایید که مثل برخی از مشرکان، مثل مشرکان عرب، برخیشون فرشتگان را دختران خدا می دانستن. پس برای خدا اثبات دختر کرده بودند که فرشتگان الهی باشند، در حالی که اصلا فرشته جنسیت ندارد، ذکور و اناث ندارد، فرشتگان جنسیت ندارند، برخلاف انسانها و برخلاف طایفه جن که جنسیت دارند، ذکور و اناث دارند، اونا ذکور و اناثی ندارند. توجه می‌فرمایید؟ ولیکن برخی از مشرکان قائل به این بودند که فرشتگان دختر خدا هستند. مسیحی‌ها قائلند که عیسی پسر خداست. ترجمه این مثال‌هایی که برای، یا باز مشرکان عرب قائل بودند که بت‌ها چه هستند؟ ها اولای شفعا اونا عند الله، اینا ما رو به خدا نزدیک میکنن، و الا خدایی خدا رو قبول داشتن، اقرار داشتن که الله خالق عالم هستی است. اما میگفتن خدا مثل یه پادشاهی است که تو قصرش نشسته، ما دسترسی بهش نداریم، کارمون رو اگر بخوام حل کنیم باید همینایی که دم دستمونن کار ما رو حل کنن، و بنابراین این بت‌ها شفیعان ما به درگاه خدا هستن. توجه می‌فرمایید؟ خب اینم نفی می‌کنم. خدا نه دختر نه پسر، نه اینکه این بت‌ها شفعاء عند الله باشند. توجه می‌فرمایید؟ و خدا سلطانی بر قصر نشسته و دور دست از مردم باشد؟ هر آن میخواهی با خدا صحبت کنی معنی وجود داره؟ نداره. هر آن ارتباط شما با خدا به قول امروزی ها میگن چیه؟ بله؟ آنلاین است. خدا همیشه در دسترس، رو خطه، هر آن بخواهید میتونید با خدا حرف بزنید. نه زمان دارد نه مکان دارد. دقیقا هر مکانی و هر زمانی خدا ارتباط میتونید با خدا برقرار کنید. پس هیچ مثل و مانند و مثالی برای ذات اقدس ذوالجلال وجود ندارد. ان الله یعلم. خب ببینید، نفی مثال کرد، نفی مثال، نفی تشبیه، بلافاصله پشت نفی تشبیه نفی تعطیل میکنن. ان الله یعلم، خدا عالم است، خدا میداند. ذات باری تعالی معطل از صفت علم نیست. خدا ذاتی است که تمام اون ذات علم است. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. اونایی که این امثال رو میزنن، مثلها رو میزنن، اونا نمیدانن. نفی تشبیه و نفی تعطیل. باز ملاحظه بفرمایید، سبحانه و تعالی اما یصفون، نفی تشبیه. خدا منزه است و برتر است از آن چه که اینا خدا رو توصیف می کنند، وصف می کنند. از این اوصاف ذات باری تعالی منزه است. خب لکن خدا وصف خودش رو در اختیار برخی از بندگان گذاشته. آیه‌ای که خوندم سوره انعام آیه 100 بود، سوره صافات آیه 159-160 سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. مخلصین نه و مخلصین، مگر بندگان مخلص خدا. هر آن کس که توصیف کند خدا را، اون خدا منزه از این توصیفات است، مگر توصیفات بندگان مخلص. بندگان مخلص یعنی اونایی که چه هستن؟ دارای مقام، بگید، دارای مقام عصمت هستن. خب پس ببینید سبحانه و تعالی اما یصفون نفی صفاتی رو می کند که معمول مردم برای خدا قائلن، یعنی نفی تشبیه. الا عباد الله المخلصین، میگه بله اگه این صفات رو معصومین بگن، اونا مطلعن، صفات صحیحی رو برای خدا ذکر میکنن، نفی تعطیل. باز شما آیات مکرر قرآن رو که ببینید صفاتی رو برای خدا ثابت میکنه. آیت الکرسی رو نگاه کنید، الله لا اله الا هو الحی القیوم، حیات رو برای خدا ثابت کرد، قیومیت رو برای خدا ثابت می کند. باز بریم جلوترش، بفرمایید که والله، بله، فقط استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها، والله سمیع علیم. باز سمع و بصر را، سمیع بودن و بصیر بودن را برای ذات باری ثابت می کند. یا ان الله، سوره حج آیه 40، ان الله لقوی عزیز، قوت را و عزت را برای خدا ثابت میکنم. یا والله علی کل شیء قدیر، سوره توبه آیه 39، توجه میفرمایید. یا فرض بفرمایید، بله، هرچه شما آیات رو نگاه کنید که اون چه که از آیاتی دارید که اثبات صفات می کند برای ذات باری تعالی، اینا میشد آیاتی که نفی تعطیله. ان الله بكل شيء علیم، ان الله بكل شيء قدیر. تعجب فرمایید، اثبات علم، اثبات قدرت، اینا همه آیات الهی است که نفی تعطیل می کند و این صفات رو برای ذات باری تعالی ثابت می کند. این آیات، پس عرضه کردیم مذهب تشبیه را و مذهب تعطیل را بر کتاب خدا. دیدید اون چه که از آیات الهی استفاده می شود نفی تشبیه و نفی تعطیله. قرآن کریم صفت رو برای خدا، برای ذات باری تعالی ثابت می داند، اما صفات خاصی را. خب بیام سر روایات. تو روایات ما نفی تشبیه و نفی تعطیل وارد شده است. سریع روایت میخونم که این بحث رو تمام کنیم دیگه. از امام صادق علیه السلام، توحید صدوق باب دوم حدیث 31 یه تیکه روایت رو میخونم. فرموده باشند من شبه الله بخلقه فهو مشرک، کسی که خدا رو تشبیه کند به خلق خدا او چیست؟ مشرک است، او موحد نیست. خب این دیگه ظهورش در نفی تشبیه واضح است دیگه. خب باز حدیث دیگری، ان الله، آدرس حدیث رو بگم، توحید صدوق همون باب دوم حدیث 36، ان الله تبارک و تعالی لا یشبهه لا یشبهه شیئا لا یشبه شیئا، خدا شبیه هیچ چیز هست یا نیست؟ نیست، خدا شبیه هیچ چیز نیست، نفی تشبیه. و لا یشبهه شیئون، هیچ چیزم شبیه خدا نیست، نه خدا شبیه چیزیست شبیه شیئیست و نه شیئی شبیه خداست. و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه، هر آن چیزی که در وهم شما بیاد که شما خدا رو اینجوری تصور کنی، در وهم، و وهم رو بخوام معنی کنیم به فارسی، نمیدونم، شاید بشه به عنوان خیال معنی کرد، یعنی هر آنچه که تو خیال کنی تصور کنی که این خداست، فهو بخلافه، این خدا نیست، خدا غیر این است. توجه فرمودی؟ خب اینا نفی تشبیه دیگه، صراحتا تشبیه رو نفی میکنن. یا تو حدیث عرضه دین جناب عبدالعظیم حسنی، عبدالعظیم حسنی یه فعلی متداول بوده در قدیم زمان ائمه معصومین علیهم السلام، میمدن دینشون رو بر ائمه عرضه میکردن، میگفتن آقا ما اعتقادمون اینه، شما امام معصوم ببینید اعتقاد ما درسته یا نه، اگه درسته بگید درست، اگه اشتباه درستش کنید، تا همونی که صحیحه رو ما معتقد بشیم. اینا احادیث عرضه دینه که عرضه می کردن دین خودشون رو خدمت معصومین علیهم السلام، معصومین اگر صحیح بود می گفتن صحیح، اگه مشکلی داشت تصحیح می کردن. این احادیث یه طایفه ایست، یه بابی است. یکی از کسانی که عرضه کرده جناب عبدالعظیم حسنی است، همینی که در شهر ری مدفونه، به امام هادی عرضه می کند دین خودش رو. حدیث عرضه دینش تو توحید صدوق آمده است، توحید صدوق باب به همون باب دوم حدیث 37. خب میگد انی اقول، من عبدالعظیم حسنی اعتقادم اینه. و شما میدونید عبدالعظیم حسنی جلالت قدر داره، از محدثینه، از فقهاست، از متکلمینه، درسته که از نوادگان امام حسنه، اما آقازاده خالی نیست، مرد درس خونده ایست، زحمت کشیده ایست، محدثه. توجه میفرمایید؟ بله. بله ممکنه یه سیدی داشته باشید شما، این فقط سیده، بله آقازاده است، محترمه، احترامش بکنید، اما یه وقت در این حال که مقام سیادت و اولاد پیغمبر رو دارن، علم هم دارد، تقوام دارد، بفرمایید که دانش دارد، جناب عبدالعظیم حسنی هم محدث است، هم فقیه است، هم متکلم است، به شخصیت جلیل القدر علمی است، فقط داستانش داستان آقازادگی نیست. میگه انی اقولو ان الله تبارک و تعالی واحدون، خدا یکیست، یگانه. خیلی لیس کمثله شی، مثل و مانندم نداره. خارجون عن الحدین، دو تا حد را من برای خدا ابطال میکنم. خدا از این دو تا حد بیرونه. چی؟ حد الابطال و حد التشبیه. حد ابطال، ابطال یعنی چی؟ یعنی همون تنزیه مطلق، یعنی تعطیل. و حد تشبیه، من از تشبیه هم خدا را منزه می دانم. پایان این روایت امام هادی بهش می فرماین هازا والله دین الله لذر تزاهل عباده، به خدا قسم این همون دین خدایی است که خدا برای بندگانش این دین رو پسندیده. یعنی خدا رو هم نفی کرد از حد ابطال و هم حد تشبیه. یه روایت دیگه بخوانم و دیگه امروز تمام کنیم. باز بهار جلد 3 صفحه 287 از امام صادق علیه السلام. من زعم ان لله وجها، کسی که گمان میکند که خدا صورت داره. کل وجوه، مثل من و شما که صورت داری، خدا هم صورت داره، وجهی دارد مثل من و شما. فقد اشرک، مشرک شده است. و من زعم ان لله جوارهن کجواره المخلوقین، هر که فکر میکند خدا جارهه داره، دست و پا داره مثل من و شما، مثل من و شما که دست داریم پا داریم. خدا هم دست و پاش اینجوریست، ید الله فوق ایدیکم بل یداه مبسوطتان. این ید خدا رو فکر میکند مثل ید من و شماست. یادتون باشه از ابن حنبل نقل کرد، گفت کسی وقتی که میخوند که خلقتو به یدیه، دستشو اگر تکون داد او رو چه کنید؟ او رو بکشید. دقت میفرمایید؟ خب و من زعم ان لله جوارهن کجواره المخلوقین فهو کافر بالله، این کفر به خدا ورزیده. خدا که مثل من و شما دست و پا نداره. فلا تقبلوا شهادته، قبول شهادتشو نکنید. یعنی اصلا این از دایره اسلام خارجه، شهادتش پذیرفته نمیشه. ولا تأکلوا ذبیحته، ذبیحش هم نخورید. شما میدونید شرط ذابح، کسی که حیوانی رو ذبح شرعی میکند شرطش اسلامه، باید مسلمان باشه. ذبیحش رو نخورید یعنی او از دایره اسلام خارجه. تعالی الله اما یصفه المشبهون بصفت المخلوقین، خدا منزه است از اون چه که تشبیه کنندگان خدا رو تشبیه می کنن به صفت مخلوق. خدا صفت مخلوق را ندارد، نفی تشبیه. اون روایت هم که یادتون هست که کل ما میزتموه، خدا رحمت کند او استاد ما رو که اون روایت رو که از بس قشنگ خوند، از همون بچگی این روایت در ذهن ما نقش بسته است. شما مسترش رو بزنید رو کامپیوتر بیاد دیگه، من همینجور دارم از حافظه میخونم. کلما میزتموه بله به اذهانکم یا به افکارکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. هر آنچه که شما خدا رو تصور کنید با دقیق ترین چه افکار خودتون به هر نحوی که بخواهید خدا رو تصور کنید و برای خدا یک بله تعریف قائل بشوید میزتموه، خدا رو با بقیه اشیا بخواهید تمیز بدهید فی ادق معانی، هر آنچه که بخواهید شما تصور کنید در ذهن خودتون نسبت به خدا، این خداست فهو مخلوق لکن، این خدای شما نیست، این مخلوق شماست، چون شما تصورش کردید. خدا برای ما قابل تصور نیست. نگید اگه قابل تصور نیست چجور قابل تصدیقه. هر تصوری شما بخواهید از خدا داشته باشید او تصور دیگه خدای شما نیست، اون تصور مخلوق ذهن شماست. فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم، این رد میشد برای شما، این مال خودت، این دیگه خدا نیست، این دیگه ساخته و پرداخته ذهن شماست. توجه می‌فرمایید؟ و سر این که گفته شده است در ذات باری تعالی فکر نکنید، نهی شده است از تفکر در ذات باری تعالی. از اون طرف به ما گفته شده فکر بکنید در صفات خدا. در چیه خدا؟ در افعال خدا. در افعال خدا فکر کنید، مشکلی نداره. در صفات الهی هم تدبر کنید، مشکلی نداره. اما در ذات باری تعالی فکر و اندیشه نکنید، چون هر فکر و اندیشه ای در ذات باری بکنید او ذات باری نیست، او مخلوق خودته، او تصور خودت هست. چرا نکنید؟ چون من و شما یه وجود محدودیم، ذات باری تعالی وجود نامحدود است. محدود قدرت شناخت نامحدود را دارد یا ندارد؟ ندارد، واضحه که ندارد. ما نمیتونیم خدا را بشناسیم، حتی ما قدرت شناسایی بندگان صالح خدا، اولیاء الله، معصومین علیهم السلام را هم نداریم، قدرت شناسایی اینا را هم نداریم که اینا مخلوق خدا. چه برسد به خال؟ ما علی را نمی شناسیم و از شناخت علی درکمون عاجز است. همین جور فاطمه زهرا اصلا گفت، یکی از تعریفهای فاطمه چه شد؟ فتم الناس عن معرفته، شناختش رو نمیتونن دسترسی پیدا. خب وقتی شما اولیاء الله رو نمیتونید بشناسید که اینا مخلوق خداند، باید چجور میتونید خدا که خالق ایناست بشناسید؟ توجه میفرمایید؟ ما ظرفیت وجودیمون در حدی نیست که بتوانیم ذات خدا رو بهش دسترسی پیدا کنیم. پس بهتر این است که گفت عنقا شکار کس نشود، چه کن؟ دام و دامن خود را جمع کن. ما ذات رو نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم، اما صفات و افعال مانعی ندارد. چهارشنبه دعاگوی شما هستیم در مشهد، جلسه بعدی یک شنبه خدمت شما هستیم انشاءالله به شرط حیات. و صلی الله علی محمد.